اینجا رادیو آزادی است. به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. در این ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان منطقه و جهان را برایتان داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در فرمان تازه از اداره دعوت و ارشاد همه وزارتخانه ها خواسته که بر اساس فقه حنفی کسانی را که بدون عذر شرعی نماز جماعت را پیهم ترک می کنند تعزیرا مجازات کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این فرمان را روز پنجشنبه در صفحه اکس خود منتشر کرد. کارشناسان سازمان ملل متحد مقامات استرالیا را ترغیب میکنند تا تعهدات این کشور برای پرداخت غرامت با بازماندگان 39 قربانی جنایت جنگی در افغانستان را فوراً برآورده سازد. ریچارد بنت گزارشگر خاص ملل متحد برای افغانستان نیز در همنوایی با این کارشناسان در پیام امروز خود در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق از استرالیا خواسته تا وعده خود را فوراً عملی سازد. در یک گزارش در سال 2020 میلادی ادعا شد که اساکر استرالیایی بین سالهای 2005 تا 2016 میلادی در افغانستان 39 زندانی و افراد ملکی افغان را به قتل رساندند. دور تازه کمپاین فرعی واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال امروز در هرات آغاز شد. خبرگزاری دولتی باختر زیر کنترل طالبان از قول دکتر غلام محمد حنفی معاون ریاست صحت عامه هرات گزارش می‌دهد که در این کارزار قرار است بیش از 750 هزار کودک زیر 5 سال واکسین شود. بعد از اینکه 4 واقعه مثبت پولیو در این اواخر در قندهار شناسایی شد، نگرانی از امکان سرایت این ویروس به هرات افزایش یافته است. مقامات اتریش در خانه مزنون دوم پلان خونسا شده حمله به کنسرت تایلور سویفت مواد و محتوای مربوط به شبکه القاعده و گروه دولت اسلامی داعش را دریافت کردند. 3 کنسرت این آوازخان معروف امریکایی که برای امروز جمعه و شنبه در ویانا پایتخت اتریش برنامه ریزی شده بود دیروز لغو گردید. و نمایندگان 7 کشور بزرگ صنعتی جهان G7 به خاطر عزل نماینده اسرائیل از مراسم یادبود از بمباردمان شهر ناگاساکی ژاپن در این مراسم اشتراک نمی کنند. شیرو سوزکی شاروال ناگاساکی میگوید که به تصمیم خود مبنی بر حذف نام سفیر اسرائیل از فهرست اشتراک کننده های مراسم که قرار است روز جمعه برگزار شود پابند خواهد بود. او امروز پنجشنبه گفت که دلیل دعوت نکردن سفیر اسرائیل به این مراسم سیاسی نبود، بلکه آنها میخواهند با این اقدام مراسم را در فضای آرام و باشکوه برگزار کنند. سفارت اسرائیل در توکیو تا کنون در این باره تبصره نکرده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. یک نهاد مستقل امریکایی برای آزادی های مذهبی میگوید که طالبان آزادی افغانها و به ویژه اقلیت‌های مذهبی را محدود کرده.
ما مردم شیعه آزادی خدا نداریم در افغانستان. مراسمات مذهبی خدا نمیتونیم بدون کدام نگرانی برگزار کنیم.
اما اهل اونود و سکها اقلیت‌های دیگرند که در افغانستان هرچند اندکن اما با مشکلات زیاد روبرو میباشند. ملل متحد می گوید که استرالیا با قربانیان جنایت جنگی در افغانستان باید غرامت بپردازد. این را در یک گزارش می شنوید. رفع محدودیت های پولی بر حسابداران در بانک های افغانستان از سوی طالبان داریم. در این مورد هم یک گزارش داریم. اعضای طالبان خانواده ها را مجبور ساخته که دختران را به اجبار در نکاح در آورند. این یکی از دلایل بیجا شدن خانواده ها و ترک کشورشان می باشد.
بعد از او یک شب پسرم گفت دیگه نمیشه، از سر دیوار خود انداختیم، از خانه فرار کردیم، بعد طرف ایران رفتیم و دوباره مقصودیم آمدیم.
و در نیمه دوم برنامه، برنامه آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
ساعت 10:06 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی بهروز دلیری میزبان این برنامه هستم. کمیسیون دولتی آزادی های مذهبی و بین‌المللی امریکا میگوید طالبان در افغانستان آزادی های مذهبی افغان ها به ویژه اقلیت های مذهبی را محدود کردند. این کمیسیون به تازگی در گزارش سالانه خود گفته که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در نقض این آزادی ها نقش مهمی دارد. این کمیسیون همچنان از حکومت امریکا خواسته که مسئله آزادی های مذهبی در افغانستان را جدی بگیرد و به تحریم ها بالای مقام های طالبان که در این امر دخیل هستند ادامه بدهند. از سوی هم برخی از افغان ها شاکی هستند که با گذشت هر روز آزادی ها در افغانستان محدود می شود و فشارها در این بخش بر طالبان تا اکنون بی نتیجه بوده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیسیون دولتی آزادی های مذهبی بین المللی ایالات متحده آمریکا در تازه ترین گزارش خود در مورد وضعیت آزادی مذهبی در افغانستان گفته که با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان آزادی های مردم در عرصه های مختلف محدود شده است. این کمیسیون روز چهارشنبه 7 آگوست گزارش سالانه خود را منتشر کرده و گفته است که عملی شدن فرمان های مختلف از سوی حکومت طالبان بر رفاه مردم افغانستان به ویژه اقلیت های مذهبی تاثیر منفی گذاشته است. رعایت حجاب، منع موسیقی، جداسازی زنان و مردان در محیط کاری، نظارت بر ظاهر افراد و به صورت عموم وضع محدودیت‌ها بر مراسم اقلیت‌های مختلف مذهبی مواردند که کمیسیون دولتی آزادی‌های مذهبی بین‌المللی آمریکا در مورد آن ابراز نگرانی کرده است. در گزارش همچنان آمده افرادی که تعبیرشان از اسلام با تعبیر طالبان متفاوت باشد در معرض تهدید قرار دارند. در یک بخش گزارش همچنان ابراز نگرانی شده که طالبان نیز بر اساس تعبیری که از اسلام دارند به بهانه عملی کردن حدود شرعی در مناطق مختلف مردم را شدیداً مورد مجازات نیز قرار دادند. این کمیسیون از حکومت آمریکا خواسته که به تحریم‌های شدید بر مقام‌های طالبان که در این نقض‌ها دخیل هستند ادامه دهد. برخی از افغان‌ها نیز شکایت می‌کنند که با گذشت هر روز زیر حاکمیت طالبان آزادی‌هایشان محدود می‌شود. فرشته حسینی، یک باشنده اهل تشیع کابل، ادعا می‌کند که طالبان به آزادی اقلیت‌های مذهبی باور ندارند.
اعتراض داشتم از امارات طالبان برای اینکه ما مردم شیعه آزادی خدا نداریم در افغانستان، مراسمات مذهبی خدا نمیتونیم بدون کدام نگرانی برگزار کنیم.
منموهن سینگ در حال حاضر از سیکهای انگشت شماری است که در افغانستان زندگی میکند. او میگوید با وجود همه محدودیت ها آنها مراسم مذهبیشان را به گونه پنهانی برگزار میکنند. او بر رادیو آزادی گفت:
بعد از به قدرت رسیدن طالبان این محدودیت ها وضع شده، اما با آن هم به گونه پنهانی مراسم مذهبی خود را تجلیل می کنیم.
حکومت طالبان تا اکنون در این مورد واکنش نشان نداده، اما پیش از این گفته است که حقوق اقلیت های مذهبی در افغانستان به گفته آنها در چهارچوب شریعت اسلام تامین است. کمیسیون دولتی آزادی های مذهبی بین المللی آمریکا سال گذشته در گزارش خود در مورد چگونگی آزادی های مذهبی در افغانستان پیشنهاد کرده بود که نام افغانستان باید در لیست کشورهای گنجانیده شود که آزادی های مذهبی در آن نقض می شود. ده کشور به شمول چین، ایران، میانمار، کره شمالی، پاکستان، روسیه، عربستان سعودی، تاجیکستان و ترکمنستان در لیست کشورهایی که آزادی های مذهبی در آن نقض می شود شاملند.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسن، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان میتوانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد از حکومت استرالیا خواستند که تعهد خود برای پرداخت غرامت با خانواده های قربانیان بیگناه را که از سوی نیروهای استرالیایی در افغانستان کشته شدند هرچه زودتر بجا کند. یک تحقیق نظامی در سال 2020 میلادی دریافت که نیروهای استرالیا 39 زندانی غیر نظامی را در افغانستان کشتند. در اعلامیه گروه کارشناسان سازمان ملل متحد که ناوقت روز چهارشنبه نشر شد آمده که استرالیا وظیفه دارد که بر اساس قانون بین‌المللی حقوق بشر به کشتارهای بدون محکمه و قربانیان شکنجه غرامت پرداخت کند. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
خواست سازمان ملل متحد از حکومت استرالیا در مورد پرداخت غرامت به خانواده های قربانیان که از سوی نیروهای استرالیایی در افغانستان کشته شدند. گروه کارشناسان این سازمان در یک اعلامیه که ناوقت روز چهارشنبه 7 آگوست نشر شده گفته است که استرالیا تعهداتی را که قبلا در این زمینه انجام داده هر چه زودتر به جا کند. در اعلامیه کارشناسان ملل متحد آمده که برخی از قربانیان قبل از کشته شدن شکنجه هم شدند. در اعلامیه آمده که استرالیا وظیفه دارد که بر اساس قوانین بین المللی حقوق بشری به خانواده های این قربانیان غرامت بپردازد، چیزی که با گذشت 12 سال هنوز هم پرداخت نشده است. در اعلامیه گفته شده این قابل قبول نیست که خانواده های قربانیان کشته شده که از یک دهه بدین سو در قریه ها زندگی سختی را به سر میبرند در حالت فقر رها شوند. در اعلامیه از جمع قربانیان از نظرگل یاد شده که سه خانم داشت و پدر 17 فرزند بود. گروه کارشناسان سازمان ملل متحد انتقاد کرده و گفته است که استرالیا به این غرامت به مثل یک کمک نگاه می کند، در حالی که این بر اساس قانون بین المللی حق قربانیان است. این کارشناسان این را هم گفتند که استرالیا در کنار دادن غرامت باید از خانواده های قربانیان بخشش بخواهد. در این حال ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد که یک عضو این گروه کارشناسان هم است، با بازنشر این اعلامیه در صفحه یک سیاسی تر سابق خود نوشته و تاکید کرده که بالای حکومت استرالیا صدا می کند که برای دادن غرامت به خانواده 39 قربانی همین حالا اقدام کند. این در حال است که در سال 2020 حکومت استرالیا دریافت که نیروهایش 39 غیر نظامی را که با آنها در افغانستان زندانی بودند کشتند. پس از آن استرالیا فیصله کرد که به خانواده های آسیب دیده غرامت پرداخت شود. تلاش کردیم که با خانواده های غیر نظامیان بیگناه گفتگو کنیم ولی موفق نشدیم. اما شماری از خانواده های قربانیان پیش از این به رادیو آزادی گفته بودند که در این مورد بررسی های حکومت استرالیا یک طرف است و صدای آنها شنیده نشده است. عبداللطیف یک باشنده ترینکوت مرکز ولایت اورزگان که پدرش از سوی نیروهای استرالیایی مستقر در این ولایت کشته شده است با رادیو آزادی گفته بود
اینجا به هزارها تن کشته شدند. افغان ها به گونه وحشیانه کشته شدند. اما سوال این است که در بین این 39 نفر پدر من هم است. بهترین بود که آنها باید می آمدند و از تمام مردم پرسان میکردند و از نزدیک بررسی میکردند.
گروه کارشناسان سازمان ملل متحد هم می گوید که حکومت استرالیا تا کنون در مورد بررسی ها، محکمه ها یا اصلاحات نظامی به خانواده های قربانیان معلومات نداده و نه برای شرکت آنها در روند محاکم استرالیا سهولت های را فراهم کرده است. حکمت الله حکمت آگاه مسائل حقوقی می گوید از این که حاکمان طالبان در افغانستان و حکومتشان با هیچ کشور جهانی رابطه دیپلماتیک ندارد، پس به گفته او نیاز است که به نمایندگی از خانواده های قربانیان یک آدرس سومی بین المللی به میان آید.
متاسفانه چه په افغانستان که نننه حاکمیت
متاسفانه که حاکمیت فعلی در افغانستان را جهان به رسمیت نمیشناسد و این گونه یک اعتبار حقوقی ندارد که با نمایندگی از مردم خود با حکومت‌هایی که در دوران 20 ساله حضور ناتو در افغانستان جرایم جنگی را انجام دادن بحث کند. پس نیاز است که یک آدرس سیومی بین المللی برای بررسی این گونه رویدادها و کمک با قربانیان در این پروسه حقوقی دخیل گردد.
در بین سالهای 2001 تا 2021 نیروهای ناتو که در چوکات نیروهای بین المللی در افغانستان موجود بود، در این مدت به مراتب از سوی برخی نهادها و مردم متهم به جرایم جنگی شدند. استرالیا در جمع نیروهای بین المللی حدود 400 نیرو به افغانستان فرستاده بود. کارشناسان سازمان ملل متحد از همه دولت‌هایی که در افغانستان جنگیدند خواسته است که هر گونه اتهام‌های جرایم جنگی را به گونه کامل بررسی کنند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
ساعت 12:16 به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. در افغانستان بانک تحت کنترل حکومت طالبان محدودیت های پولی بر حسابداران در بانک های افغانستان را کاهش داده است. بر اساس اعلام جدید این بانک، همکنون دارنده هایگان حساب انفرادی در بانک ها می تواند هفته $2,000 که معادل 150,000 افغانی می شود از حسابشان برداشت کنند. اما برخی از تاجران و کسانی که در حساب ها در بانک ها حساب دارند شکایت می کنند که آنها به گونه آزادانه به پولهایشان دسترسی ندارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که در افغانستان بانک تحت کنترل حکومت طالبان اعلام کرده که محدودیت‌های پولی بر حسابداران بانکی کاهش یافته، برخی از حسابداران شکایت دارند که دسترسی کامل و آسان به پول‌هایشان ندارند. یک باشنده شهر کابل که دارنده حساب انفرادی در یکی از بانک‌های خصوصی در افغانستان است و نمی‌خواهد نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی می‌گوید:
طالبان اعلام کرده بودند چند هفته پیش که در هفته $1,000 هم کسی که مشکل داره، ضرورت داره، از بانک کشیده می‌دونه. مگم بازم ما مراجعه میکردیم، چیزی که گفته بودن تو نمیشه، از 20,000 افغانی اضافه نمیدادن دفتی و او هم با بسیار بیروبار و با بسیار مشکلات و با بسیار پریشانی و سرگردانی اون هم 20,000 ما میتونستیم بگیریم.
نه تنها دارندگان حساب های انفرادی، بلکه تاجران و شرکت هایی که حساب های تجاری در این بانک ها دارن نیز میگویند که در دسترسی آسان و کامل به پول ها با چالش های زیادی روبرواند. جهاد سنگین یک تن از تاجران وسایل ورزشی در خوست است که در یکی از بانک‌های افغانستان حساب تجاری دارد. او میگوید که از 2 سال به این سو پول‌هایش در بانک مسدود شده و با وجود شکایت‌های مکرر نتوانسته است آن را به دست بیاورد. او به رادیو آزادی گفت:
پیسه ما هم در بانک خصوصی بند است، تقریبا مدت 2 سال میشه. ما اکانت تجارتی دارم، در مدت 2 سال بر ما هیچ پیسه ندادن و روز گذشته رفتم چک کردم پول خود، دیدم که تکس ازش گشتانده بودن. ما از دولت خوشمند هستیم که هم پول ما را بر ما پس بگردانن، همکاری کنن که ما به تجارت و سرمایه گذاری خود پس برگردیم.
این شکایات در حال مطرح می شوند که نور احمد آقا، سرپرست افغانستان بانک تحت کنترل حکومت طالبان، روز چهارشنبه 7 اگست به رادیو تلویزیون ملی گفته بود که دارندگان حساب‌های انفرادی بانکی می توانند در هفته $2,000 که معادل 150,000 افغانی می شود از حسابشان برداشت کنند. این مبلغ قبلا $1,000 معادل 70,000 افغانی بود. بر اساس معلومات نور احمد آقا، مبلغ برداشت پول از این حساب ها ماهانه از 250,000 افغانی به 500,000 افغانی، یعنی از معادل $3,000 امریکایی به $6,000 امریکایی افزایش یافته است. او همچنان در مورد مقدار برداشت پول از حساب های تجاری گفت:
برداشت پول از حساب شرکت ها از 5% به 10% افزایش یافته است، به شرط اینکه مبلغ یاد شده در یک ماه از $200,000 امریکایی یا معادل آن به افغانی افزایش پیدا نکند. پیش از این محدودیت ها یاد شده $1,000 بود.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، سیستم بانکی این کشور نیز در کنار سایر بخش ها با چالش های زیادی مواجه شد و بیشتر افرادی را به مشکل مواجه ساخت که دارایی‌هایشان در این بانک ها موجود بود. در ابتدا یک فرد حق داشت در هفته $400 امریکایی از حساب خود برداشت کند که با گذشت مدت این رقم به $600 افزایش یافت و پس از آن به $1,000 در هفته رسید. رسید. از سوی هم ایالات متحده آمریکا در کنار منجمد کردن نزدیک به 7 میلیارد دلار دارایی افغانستان بر سیستم بانکی و مالی این کشور نیز محدودیت وضع کرد. یکی از شرط‌های پیشنهادی آمریکا برای آزادسازی این دارایی افغانستان این است که به جای مقام‌های بلندپایه طالبان در افغانستان بانک، افراد با تجربه و تکنوکرات در رهبری این بانک گماشته شوند تا این اداره از دخالت‌های سیاسی به دور نگه داشته شود. اما نور احمد آقا، سرپرست رئیس فعلی افغانستان بانک، کسی است که تحت تحریم‌های ضد تروریستی آمریکا قرار دارد.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. برخی از بانوان و خانواده های آنان در ولایت های غربی و جنوب غربی افغانستان می گویند که به دلیل فشار و تهدیدهای اعضای طالبان مبنی بر تن دادن به ازدواج های اجباری و ناخواسته، مجبور به ترک محلات زندگیشان شدند. بعضی از فعالان حقوق بشر معتقدند که طالبان از فرمان رهبر خود در مورد منع ازدواج های اجباری سرپیچی می کنند. گزارش با آواز زن آغاز می شود که به خاطر تهدید از سوی یک عضو طالبان مجبور به ترک خانه ایشان شده است.
ما زیاد ترسیده بودیم و فامیل ما هم چیز گفتن نمیتونست.
این بانوی 24 ساله که باشنده اصلی یکی از ولایات شمال شرقی افغانستان است میگوید که او 3 سال پیش فارغ التحصیل صنف 12 مکتب شده بود و برای امتحان کنکور آماده میشد. اما او از تهدیدات یک عضو نیروهای امنیتی طالبان برای ازدواج اجباری حکایت میکند. او و خانواده‌اش انکار کردند و در نهایت مجبور به ترک محل زندگی خود شدند. او در این باره به رادیو آزادی گفت:
ما یک روز طرف کورس می رفتم، آمد یک طالب مرا اول چند دفعه تعقیب کرد و بعدا مرا بسیار گپای خراب می زد، هر چیز می گفت. بعدا یک روز موبایل برام آورد، داد گفت بگیره که همراه ما گپ بزن. و وقتی ما موبایلش قبول نکردم، مرا تهدید کرد، گفت که برادر تا از بین می برم و هم به فامیلت ضرر می رسانم. مرا می گفت ما پشتت خواستگار می آیم، ما می گیریم. بعدا وقتی که خبر شدم که خانم دارد، قبلا هم وارسی کرد دو خانم داره و می خواست مرا بگیره، من هر کوشش کردم که به فامیلم بگیم، مرا تهدید میکرد، میفرگه به فامیلت بگی، فامیلت از بین میبریم.
بعضی از زنان متأهل نیروهای امنیتی جمهوری مخلوع افغانستان نیز شکایت مشابهی دارند. زنی که از گرفتن نامش خودداری میکند میگوید شوهرش در نظام جمهوری مخلوع افغانستان سرباز بود و پس از بازگشت طالبان به دلیل مشکلات امنیتی به ایران گریخت. او نیز از تهدیدات یکی از مسئولان امنیتی طالبان برای ازدواج اجباری خبر می‌دهد.
ما خسرم در خانه زندگی می‌کردیم، همراه خوشوی مینا. بعد از چند وقت تیشون من دارم خسته کرد کرده بود که من دختر خانه هستم، فامیل خود روان کرده من خسته کاری. وقتی که خسرم اینا بودن که این آروز از دخترم نیست باور نکرده. بعد از او یک شب خسرم گفت دیگه نمیشه، از سر دیوار خود انداختم، از خانه قرار کردیم، بعد طرف ایران رفتیم و دوباره مر شدیم آمدیم. من از حکومت میخوایم جلوی قسم انسان ها را بگیرن.
خواستیم در این مورد نظر مقامات محلی طالبان را نیز بپرسیم، اما آنها تا تهیه این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما در گذشته اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در غرب افغانستان به رادیو آزادی گفته بود که در تطبیق فرمان رهبرشان متعهد هستند و با آن عمل می کنند. ملاحبت الله خونزاده، رهبر طالبان، در روزهای نخست حاکمیتشان در افغانستان فرمان 6 ماده‌ای را در رابطه به منع ازدواج‌های اجباری دوم، سوم و چهارم وزیر سن و نیز در مورد حق میراث زنان صادر کرده بود. با این حال زنان در نقاط مختلف افغانستان از ازدواج‌های اجباری و زیر سن شکایت می‌کنند. پیش از این سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی از جمله صندوق حمایت از کودکان ملل متحد و سازمان نجات کودکان یا سیو دی چلدرن نگرانی خود را از افزایش ازدواج‌های زیر سن و اجباری دختران ابراز کردند. این موضوع نگرانی شماری از فعالان محلی و فعالان حقوق زن در ولایت‌های غربی و جنوب غربی افغانستان را نیز برانگیخته است. یک فعال حقوق زن که نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت:
تهدید و اخطارهایی که میدن کنن دخترهایی که مجبور میشن با این وضعیت یا فرار کنن یا که از افغانستان مهاجرت کنن، زندگی را بسیار برشان تلخ ساختن.
یک فعال محلی دیگر معتقد است که اعضای طالبان از دستور رهبرانشان سرپیچی می کنند. او گفت:
با وجود دستور رهبرشان باز هم طالبایی که هستند و همچنان در ولایت های دوردست ای ازدواج ها صورت گرفته انجام میتن و ای خود سبب از این میشه که جامعه ما، اجتماع ما به یک دگرگونی دوچار شود.
شماری از خانواده ها به رادیو آزادی گفتند که و دلیل تهدیدات طالبان برای ازدواج‌های اجباری دوم و سوم و چهارم مجبور به ترک کشور شدند. برخی از دختران نیز گفتند که مجبور به تن دادن به چنین ازدواج‌هایی شدند.
این محدودیت‌های طالبان بر زنان بی‌پایانند. شماری از زنان و دختران از افزایش افراطیت و خشونت علیه زنان پس از حاکم شدن طالبان در افغانستان نگران‌اند. با باور برخی از ساکنان این کشور، خشونت علیه زنان در حال است که هیچ مرجعی برای دفاع از آنها در افغانستان وجود ندارد. این گزارش با صدای یک زن آغاز می شود که از این خشونت ها متضرر شده است.
همه که از خانه بیرون شدی به نام درس و وظیفه و کار یک چیز از هر طرف ببین که چشم خشونت و همون نگاه های خشونت آمیز انسان اونمو ما را سرکوب میکنه. آجت به یه نیست که اونا صدایشان را بلند کنند.
این خانم 27 ساله که از ترس مجازات احتمالی طالبان نمیخواهد اسم و جایی بوده باشش در گزارش ذکر شود، یکی از دخترانی است که میگوید قربانی عملکرد افراطیت موجود در ولایت است که در آنجا زندگی میکند. او میگوید با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان با برخورد زشت ملایمان مساجدشان روبرو شده و با خشونت ناشی از افراطیت اسلامی دست و پنجه نرم میکند. او در مورد یکی از ملایمان مسجدشان که در موضوعات مختلف فتوا صادر میکند در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید:
محیط منطقه ما ملاسای داریم، قبلا دیگه فقط یک آدم عادی بودم. اینک وقتی که این حکومت آمد، حکومت اماراتی قد بلند کرد و گفت که هر کسی که دخترش مکتب میمانه او کمونیستی است یا گفت کافر است، از جمله اسلام نیست، از دین غیر است. اما تا این اندازه افرادگرایی در دین ما هیچ وقت نیامده.
این خانم در ادامه سخنانش بیشتر میگوید
این افرادگراها دارن خیلی خیلی پیشروی میکنن. در حد ما در یک و نیم سال پیش در یک نهاد خیریه بودم، خیلی راحت آرام با تمام اصول قوانین اسلامی انسانی همه چیز مراد کرده. ما در محیط میرفتم سروی میکردم، مثلا مردم غریب و بیچاره، خصوصا طبقه اوناسا که چقدر پیش پا افتاده هستن، کسی در فکرشان نیست. اما بدبختانه طالبان ما رو سر ما قید کردن، ما رو خانشین ساختن.
زینب 34 ساله که به دلیل حساسیت موضوع نخواد جایی بوده باشش در گزارش گنجانیده شود، یکی دیگر از قربانیان وضع محدودیت های طالبان و اظهارات افراطی گونه ملایمان است. او میگوید
زنا که کار نکنن، زنا که به کار نباشن، خیلی چی کنن مردم چی بخوره؟ گفتن با اجاب باشه، اجاب هم کردیم. تال خسران ما نمیمانه که اجازه نمیده که ما بریم شفاخانه بریم، ما طفل ما را در دنیا بیاریم، ما سختی و بدبختی را میکشیم در خانه، طفل ما را در دنیا میاریم.
برخی از زنان در حال شمار از ملاهای مذهبی را عامل افزایش خشونت در برابرشان می دانند که مبنای حکومت طالبان در افغانستان شریعت اسلامی خوانده شده است. با باور برخی از زنان قربانی خشونت ها، ملاهای محل با استفاده از فرصت زیر نام حقوق آنان را با چالش روبرو کرده است. با گفته برخی از این زنان شکایت کننده، یحیی عنابی یکی از این ملاها است که مردم را بر ضد زنان تحریک می کند. برخی از فعالین اجتماعی به این باورند که حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان زمینه را برای ملاهای تندرو و مساعد ساخته. فهیم کودامانی یکی از این فعالین است. او در صحبت با رادیو آزادی چنین می گوید:
مولوی یحیی عنابی در زمان جمهوریت وکیل شورای ولایتی بود، در ضمن حتی در آخرین انتخابات ریاست جمهوری هم همراه آقای امرالله صالح یک جای در تیم انتخاباتی بودند و از نامزدی دکتر اشرف غنی احمدزی حمایت میکردند. آمدن حکومت طالب ها بستر را برای او تعداد از ملاهایی که دارای افکار تند هستند بیشتر مساعد ساختند که تریبیون مسجد را به عنوان یک سنگر علیه زنها قرار بتند.
از نظر این آگاه مسائل اجتماعی، حاکمیت 3 ساله طالبان بستر افراطیت مذهبی را بیشتر هموار کرده و خشونت عالیه زنان در محلات رو به گسترش است. محمد محق پژوهشگر مطالعات اسلامی است. او میگوید که ایجاد مدارس دینی و در اختیار گذاشتن منابر مساجد برای ملا امامان تندرو افراطیت را در افغانستان افزایش داده است. او در این مورد در صحبت با رادیو آزادی بیشتر میگوید:
ادبیات که ترویج افراطیت و نفرت و خشونت و امثال اینها به عهده داره امروز خیلی آسان تر است نسبت به دورهای گذشته و خصوص دوره جمهوریت.
آقای محق در ادامه بیشتر میگوید:
زمان جمهوریت اگر کسی یا تعداد از مله‌ها بحث‌های افراطی را مطرح می‌کردند، در مقابل اونها نهادهای مدنی بودند، رسانه‌های آزاد وجود داشت که به اونها مورد نقد و بازجویی قرار بدن. اما امروزه عناصر افراطی با جرأت تمام افکار خود مطرح می‌کنند و مردم هم بنا به وضعیتی که می‌بینند یا سکوت می‌کنند یا بعضی حتی همراهی نشان می‌دهند.
نگار میرداد یک تن از فعالان حقوق زن است. او در مورد اظهارات اخیر مولوی عناوی واکنش نشان داده، می‌گوید که در افغانستان خشونت علیه زنان افزایش پیدا کرده است که نگران کننده است.
خوشبین هستم برازی که این نظام استبدادی و افراطی جایی در دامنه فرهنگ مردم افغانستان نخواهد داشت. به مجرد که کمک‌های خارجی بر از اینا قطع شود، مردم افغانستان تصمیم به سرنوشت خودشان میگیرند و با زور و امیدوار هستم که همگی دست به دست هم بتیم و در این راستا کار جدی آغاز شود.
رسیدیم به نیمه دوم ساعت. در ادامه برنامه آزادی و شنوندگان آماده پخش خواهد بود، اما پیش از آن چند خبر مهم. ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در فرمان تازه از اداره دعوت و ارشاد همه وزارتخانه ها خواسته که بر اساس فقه حنفی کسانی را که بدون عذر شرعی نماز جماعت را پیهم ترک می کنند تعزیرا مجازات کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این فرمان را روز پنجشنبه در صفحه اکس خود منتشر کرد. کارشناسان سازمان ملل متحد مقامات استرالیا را ترغیب میکنند تا تعهدات این کشور برای پرداخت غرامت با بازماندگان 39 قربانی جنایت جنگی در افغانستان را فوراً برآورده سازد. ریچارد بنت، گزارشگر خاص ملل متحد برای افغانستان، نیز در همنوایی با این کارشناسان در پیام امروز خود در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق از استرالیا خواسته تا وعده خود را فوراً عملی سازد. در یک گزارش در سال 2020 میلادی ادعا شد که اساکر استرالیایی بین سالهای 2005 تا 2016 میلادی در افغانستان 39 زندانی و افراد ملکی افغان را به قتل رساندند. دور تازه کمپاین فرعی واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال امروز در هرات آغاز شد. خبرگزاری دولتی باختر زیر کنترل طالبان از قول دکتر غلام محمد حنفی، معاون ریاست صحت عامه هرات، گزارش می‌دهد که در این کارزار قرار است بیش از 750,000 کودک زیر 5 سال واکسین شود. بعد از اینکه 4 واقعه مثبت پولیو در این اواخر در قندهار شناسایی شد، نگرانی از امکان سرایت این ویروس به هرات افزایش یافته است. مقامات اتریش در خانه مزنون دوم پلان خنثی شده حمله به کنسرت تایلور سویفت مواد و محتوای مربوط به شبکه القاعده و گروه دولت اسلامی داعش را دریافت کردند. 3 کنسرت این آوازخوان معروف امریکایی که برای امروز جمعه و شنبه در ویانا پایتخت اتریش برنامه ریزی شده بود دیروز لغو گردید. و نمایندگان 7 کشور بزرگ صنعتی جهان جی اف به خاطر عزل نماینده اسرائیل از مراسم یادبود از بمباردمان شهر ناگاساکی ژاپن در این مراسم اشتراک نمی کنند. چیرو سوزکی، شاروال ناگاساکی، میگوید که به تصمیم خود مبنی بر حذف نام سفیر اسرائیل از فهرست اشتراک کننده های مراسم که قرار است روز جمعه برگزار شود پابند خواهد بود. او امروز پنجشنبه گفت که دلیل دعوت نکردن سفیر اسرائیل به این مراسم سیاسی نبود، بلکه آنها میخواهند با این اقدام مراسم را در فضای آرام و باشکوه برگزار کنند. سفارت اسرائیل در توکیو تا کنون در این باره تبصره نکرده است.
زیر آسمان کابل.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. قسمی که از شنیدن موضوع بحث ما مهاجرین افغان، مشکلات مهاجرین افغان است. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM میگه که در 4 سال گذشته تقریبا 8 میلیون افغان میگن از افغانستان رفتن، پناهنده شدن در ممالک مختلف. حالا با مهمانای محترم ما صحبت ادامه میتیم. آقای آزاد، وقتی که ما همین موضوع را در فیسبوک اعلان کردیم، برخلاف دیگه برنامه ما تقریبا اضافه تر از 50-60 نفر نظریات مختلف نوشته کردن، تعدادی هم نوشته کردن نبود ثبات اقتصادی، درآمد کم کسب و کارها، بیکاری در حد خیلی زیاد، بیکاری و فقر، و یا تقریبا نیمه از کسایی که نوشته کردن فقر و بیکاری قلمداد کردن، به اصطلاح منعیز یک دلیل نشان دادن. و یک تعدادی از خانما هم گفتن که نبود مکاتب و تحصیلات عالی به دخترانشان، از او خاطر اینا مجبور شدن که کشور ترک بکنن. از شما بشنویم آزاد صاحب.
سلام مجدد بار دیگر. در این هیچ شکی نیست که این راپور IOM مطلقا موثق است، اما به اساس فرمول حقوقی، یعنی عمل، عوامل و نتیجه. عمل بیکاری را اینا گفتن، نتیجه مهاجرت، و عواملش خیلی زیاد است. در کل ما به نظر شخصی ما این تمام مسائل، اگر مردم از افغانستان به اساس بیکاری مهاجرت میکنن، به اساس نبود تعلیم برای دختران مهاجرت میکنن، به اساس نامنی مهاجرت میکنن، در کل این جزئیات است. عمومیات این است که زمانی که در یک جغرافیا، در یک کشور، یک نظام سیاسی یا متشوکات سیاسی باثبات موجود نباشه، این جزئیات را با خود داره. نامنی داره، غربت داره، بسوادی داره، بیکاری داره، و مردم از این ناحیه ها مجبور میشن که کشور خود را ترک کنن. هیچ شخصی نمیخواد که کشور را بدون کدام مجبوریت یا بدون کدام مشکل ترک کند. اما در کل در افغانستان در 4 دهه گذشته متاسفانه بزرگترین عوامل این بدبختی ها جنگ بوده، و اون جنگ در عقب یک عامل دیگه داشته که ما هیچگاه نتوانستیم که یک نظام باثبات داشته باشیم. در کل میتوان گفت که در این 3 سال گذشته گروهی که آنجا حاکم است هیچ نوع اموز ساختار سیاسی که اینا خودشان بتان از او تعریفی داشته باشن ندارن. زمانی که شما یک نظامی داشته باشین که تعریف سیاسی نداره، یک ساختار سیاسی که تعریف سیاسی نداره، و باز خارج از مرزها هیچ نوع داد گرفت نداره، رسمیت نداره، مشروعیت نداره، او در زیر چتر خود بدون شک که بیکاری داره، بدون شک که بسیوادی داره، استبداد آنجا وجود است. این تمام مشکلات باعث از این میشه که مردم از کشور خود فرار کنند، چون انسان ها نیاز دارن به یک لقمنان، انسان ها نیاز دارن به حقوق بشری که به دست انسان ها ساخته شده، به حقوق بشری که در قوانین خداوندی آمده، حقوق بشری که اساسات و کلتور و عرف آن کشور او را تعیین کرده. این تمام اساسات و حقوق نقض می شود، پس آنجا چیزی نمیماند. کسانی که امروز در افغانستان است، یعنی نظر صاحب، معلومات شخصی که ما دارم و راپورهایی که از رسانه ها ما داشتیم، متاسفانه رسانه ها آنجا سانسور می شود، و به شمول رسانه شما رسانه های خیلی زیاد است که اونا حتی اجازه فعالیت در افغانستان فعلا ندارند. به اساس همان راپورهای چیزی ناچیزی که ما به دست آوردیم، هر شخص امروز که در آنجاست او هم در این تلاش است که چطور بتوانه از افغانستان برود. قسمی که قبلا خدمت شما عرض کردم، هیچ شخص نمیخواهد که به خوشی کشور خود را ترک کند. امروز اگر ما ببینیم حاکمیت طالبان نمیتواند که به تعداد پاسپورت توزیع کند که نیاز است. هر شخص پاسپورت میخواهد. چرا میخواهد؟ پول مصرف میکند، جایداد خود را میفروشد، چون تنها مسئله بیکاری نیست. بیکاری آنجا به اوج رسیده، بی‌سوادی آنجا به اوج رسیده، مکاتب و پانتون ها بند است، ثبات سیاسی اونجا وجود ندارد، و مشکلات جنگ روانی که وجود دارد به اوج است. تنها شما نمیتونید که نامنی فیزیکی یا امنیت فیزیکی را امنیت یا نامنیت گفت. روانی بسیار زیاد مهم است. هیچ شخص آنجا مسئول نیست، مسئولیت فیزیکی ندارد، بدون آن اشخاصی که اونا تنها طالب هستند. در کل میتوان گفت که یک نظام، یک ساختار سیاسی که مشروعیت نداشته باشد، یک نظام یا ساختار سیاسی که تعریفی نداشته باشد، او در پای خود این تمام مشکلات را دارد. بیکاری، بسوادی، نامنی، تمام بدبختی ها باعث از این میشود که مردم فرار کند. که ممکن ایش شماره که 8 میلیون از طرف IOM گفته شده متاسفانه ما نگران هستم که ممکن در یک دو سالی بعد 12-13 میلیون برسد وضعیتی که ما فعلا آنجا میبینه متاسفانه.
خب محترمه خانم نگینه یاری، شما هم پژوهشگر هستین، در امور زنان فعالیت‌های وسیعی داشتین. یکی از موضوعات عمده و اساسی ای بود که نبود مکاتب دخترها هم یکی از سبب‌های اساسی بود که بسیاری از فامیلا خواستن به خاطر ادامه تحصیل نور چشمی‌هایشان برن به بیرون از کشور. دیگه چیزا رو مگر می‌خواین علاوه کن بفرمایید خانم یاری؟
با سلام دوباره خدمت همه، تشکر دو مهمان گرامی اکثریت موضوعات برش اشاره کردن. بحث دیگه که بسیار مهم است در قسمت از اینکه مردم افغانستان در یک وضعیت قرار گرفتن که به جز راه بیرون شدن از افغانستان دیگه گزینه‌ای نزدشان نیست، با او هم نگفته نباید گذاشت که تعدادی که امکانات مالی بهتر را دارن و میتونن که با داشتن اسناد سفر و یا هم بدون داشتن اسناد سفر در تلاش ازی هستند تا راه‌های متفاوت را پیدا کنند که از افغانستان بیرون شوند. نه تنها مسئله آموزش بر دخترها هست، بلکه اکثریت خانواده ها بیشتر خانما و دخترهایی که کار میکردن نانآور از خانواده ها بودند. اونا هم بیکار شدن، نه تنها محدودیت های آموزش بلکه منع کردن خانما از کار و دوباره ای که تعیین شد به ای که چی مبلغ معاش بر خانمایی که کار میکنن پرداخته شود و حتی کادرهایی که از خانما در سطح تحصیلات عالی قرار داشتن، اونایی که استادای پوهنتونا بودن، حتی با اونا تعیین گردیده که چی مقدار معاش برشان پرداخت شود که تمام از این مردم نگران می سازن. مردم در یک وضعیت قرار دارن که هیچ نه کیفیت زندگی وجود داره و نه هم قیمت و ارزش بر زندگی و بر جان انسان ها وجود داره. به همین دلیل تمام قوانین بشری و همچنان تمام موارد که بخاطر داشتن یک زندگی مسئول وجود می داشته باشه تمامش ازشان گرفته شده، بنان بر مردم جز رای بیرون شدن از افغانستان دیگه هیچ گزینه باقی نمونده. مورد بعدی هم نبود یک میکانیزم حسابدهی شفاف می تانه باشه، نه تنها در سطح از اینکه کسایی که حاکم هستن باید جوابدهی باشن در قبال وضعیت که امروز در افغانستان جاری هست، بلکه نهادهای بین المللی به شمول نهادهای مثل آی‌ام و سازمانهای بین المللی که پولای بسیار گزاف را دریافت میکنن به عنوان بودجه های بشر دوستانه و ارائه خدمات بر مردم افغانستان، اینا هم باید در این قبال باید پاسخدهی باشن به اینکه بالاخره کمک ها به کی ها میرسه و چگونه مردم از این مستفید میشن با وجود از اینکه پول زیاد به افغانستان هنوز هم جریان داره و چند قبل ایالات متحده آمریکا و تعداد زیاد از کشورهای اروپایی همچنان اعلام کردند که در 3 سال گذشته حداقل بیشتر از میلیون ها دلار به افغانستان فرستاده شده. تمام از اینا گره خورده با وضعیت سیاسی در خود افغانستان و همچنان وضعیت سیاسی که در کشورهای منطقه وجود داره. ما شدیدا نگران افغان ها و بخصوص فعالین مدنی، فعالین حقوق بشر که در کشورهای همسایه قرار دارن و به ویژه در اواخر محدودیت هایی که بالای مهاجرین در کشور ایران وضع شده هستیم، به این که اونا هم مجبور هستند که این کشورها را ترک کنن و از طرف دیگه میبینیم که کشورهایی که تعهد داشتن به این که کمک کنن افغان ها را، بخصوص اونایی که فعالین مدنی هستن، اونایی که مدافعین حقوق بشر هستن و حتی اونایی که باشان کار کرده، اما از طرف از اینا همچنان دیده میشه توجه بسیار جدی صورت نمیگیره. به این اساس متاسفانه که امروز مردم و ما شما در یک حالت بسیار ناچار قرار دارن و فشارهایی که در سطح منطقه وجود داره با تاسف که مردم افغانستان قیمت از او را میپردازن.
خب وقتی که این موضوع رو در فیسبوک اعلان کردیم گفتیم که اضافه تر از 50-60 تا شاید 70 زیاد هم باشه دیده نمیتونم فعلا. بعضی چیزهای بسیار جالب ارائه کردن. آقای رامسپور به طور مثال امان خلیلی بسیار یک چیز گفته که میگن نساختن خانه های درست که در مقابل هر حوادث فرو ریزد و سبب میشود که ساکنین آن راه فرار و خروج را نسبت به خطر احتمالی آن پیش کنند. مثلا بسیار یک موضوع خوبه گفتن. منتها با اجازهتان یک شنونده ما آقای خاموش وصل شدن، اونا را بگیریم که تلفنشان قطع نشه. آقای خاموش بفرمایید.
سلام علیکم سیف الله خاموش هستیم از ولایت زابل تماس گرفتیم. سلام به میلمانها و شنونده میگو.
تشکر آقای خاموش. این موضوع بحث ما این بود که در 4 سال گذشته 8 میلیون افغان میگن خارج کشور تشریف بردن، یکی از سببهای عمدهش بیکاری است. شما در این راستا چی گفتنی دارین؟
ما همین نظر داریم، ما خودیم پلان داریم 16 سال دست پانیدیم، علی ما و انجوالای ما پلان گرفته که بخیر زمینستان شو با از وطن فرار کنیم برویم به خارج. امو لکه داره، دوی لکه داره، یکی لکه همین که در امو داخل افغانستان با تعلیم کدام ارزش نمیتا، او کسا که تعلیم کرده برای او چی ارزش نمیتا، وظیفه به چیز کار پیدا نمیشه. او یکی لکه چی از اقتصادی و ضعیف است، اقتصاد خوب نداره، بامی خاطر از وطن فرار میکنه. او یکی لکه دیگه هم است، امو کسا که در نظام تیر جمهوریت که کار کرده بود، امو افسر بود و افسر بود یا چیز در کدام منطقه وظیفه اجرا کرده بود، در امامی نظام او کسا که هست برای او وظیفه نمیتا، حتی چیز پیادگی نمیتا که چی پیادگی بکنن. هر وقت کار را جور کنه اسلام را میبره در استخبارات، امو استخبارات اسلام را کرد میکنه و چیز اجازه برای امی نمیتا که در وطن خدمت کنه. برای خاطر امی که او چرا در نظام تیر جمهوریت کار کرده بود، با امی خاطر امو یک چیه عوامل است که جوانای وطنی ما از وطن فرار میکنه. او مجبور است، او از دل نمیره، او مجبور است که از وطن بره. خود ما که هستیم 16 سال درس خانیدیم.
بله. آقای خاموش، آقای خاموش، شما 16 سال تخصصتان در چیست؟ چی خواندین شما؟
ما چیز تعلیم تربیه رشته بیولوژی در فندیم علی، ما مجبور هستیم، مو دیپلمم داریم، تنسیف هم داریم، وظیفه و چیز کتی ما نمیرسه، ما مجبور هستیم که از وطن برویم. علی ما پلان جور کردیم، یک چند انجوالان دیگه هست که زمینستان بخیر بیایه.
بله فهمیدم. آقای خاموش، این دیوالایتان هم مثل شما تحصیلات عالی داره؟
ما خودی 16 سال درس خواندیم، اما دیوالایی که ما از 12 سال خوانده یک دوتا درس نخوانده. اما عواملی که ما چیز فهمیدیم که چه عوامل داره که از وطن جوانا میره، یک عوامل نمی هست که به ارزش نمیده، به چیز قدرار ارزش نمیده، به تعلیم چیز ارزش نمیده. یک دوم عوامل همی هست که اقتصاد خوب نیست. تیم عوامل کلان همی هست که او کسا که در جمهوریت کار کرده بود، او عسکر بود و یا چیز وظیفه اجرا کرده بود، برای او وظیفه نمیده، ایش پیادگی نمیده، اون نمیده که صفایی کنه، یک تن او که کار نمیده او کنه، او سرمایه نداره که سرمایه گذاری کنه، هیچ چیز نداره، او مجبور میشه که از وطن فرار کنه، به ایران بره، به ترکیه بره، به اروپایی وادو بره. امو چی علت داره؟ اگر حکومت امی پیلن که هست امارت هست، او کمی خواهی که از وطن جوانا قدره را فرار نکنه، برای او چی وظیفه بچه، او یک اندیوالی ما بود، بچی خاله ما بود، او در این نظام کار کرده بود، علی در این نظام به ایچی استادی معلمی، امو کار را جور کرده بود، او گفت که امو معلمی شوام، کار ما انشالله میشه، خدا مهربانه، 5000-6000 معاش میده. او کلی که کار خلاص کرد، انتیام داده، کامیاب شد که استلام با امنیت ملی رفت، مو چیز استخبارات کرده که او در یک نظام کار کرده بود. امو یادت کلانه.
آقای خاموش، بسیار زیاد تشکر. وقت امر شما که به زبان آوردین، موضوع روشنتر و خوبتر و واضحتر شد. بسیار زیاد تشکر. شما میتونین که جواب مهمانای عزیز ما را بشنوین در این رابطه. خب آقای راموسپور، مثلا یک سوال هم کرده بودم، منتها آقای خاموش بعضی مسائل به زبان آوردن، اگر برشان کوتاه یک چیز میگین بفرمایین.
نظر صاحب به ارتباط آقای خاموش، از دید حقوق بشری ما میخوایم یک چیز بگویم که در آستانه گفتگوهای صلح، البته بعد از توافقات دوحه که من خودم جزء تیم نظارتی ملل متحد بود اونجا و موضوعات مطرح شده با کسایی که وقت در جانب مقابل هم دولت وقت بودن، که یکی از موضوعات امی رسیدن به یک وفاق و به یک به اصطلاح یک آشتی ملی بود در یک چوکات برنامه بسیار کلان، که ای باید در نظر گرفته می شد تا هر گونه ساختار سیاسی که در افغانستان شکل می گرفت به اساس از او بسیار یک ساختار منسجم می بود و متحد می بود و هم افغان ها در او خود پیدا می کردن، که متاسفانه همونطور یک چیزی با بسیار تاسف که شکل نگرفت و یک حالت روی داد که یک گروه مشخص قدرت در افغانستان به دست گرفتن. و توقع مردم از امی گروه هم این بود که با استفاده از این فضا ایجاد میشد که هم افغان‌ها خود پیدا میکردن و برخوردهای طبیعی زامیزی که همونطور که آقای خاموش گفتن که فرصت کار و وظیفه برای افراد نظامی یا به افراد ملکی حکومت سابقه داده نمیشه، خصوصا برای افراد نظامیش، این از دیدگاه حقوق بشری یک حرکت تبعیضی هست، تبعیض‌آمیز است، یک دیسکریمینیشن بسیار واضح هست. افغانستان به این کنوانسیون‌ها قبلا پیوسته و البته این معقولیت یک نظام سیاسی را به هیچ وجه نمیتونه در انظار جامعه جهانی توجیه بکنه و از همین خاطر است که ما در این 3 سال میبینیم که هیچ یک از کشورها حاضر نیست امین نظام به رسمیت بشناسه، به افغانستان پیشرفت بکنه. ما امروز با عقب روان هستیم. دیگر نبودن تعلیم و تربیه و زمینه تعلیم هم این بسیار یک چیز مهم است. بسیاری خانواده ها همونطور که آقای خاموش گفت به خاطر دسترسی به تعلیم با کیفیت، ما باید فراموش نکنیم که دسترسی به تعلیم با کیفیت از مسائل است که والدین یعنی پدر و مادر حق داره که برای اولاد خود او را مطالبه بکنه، چی از نظام سیاسی باشه حق دارن صدا بلند بکنن که تعلیم با کیفیت. امروز کادرهای تعلیمی و تحصیلی افغانستان اکثرا از افغانستان برآمدند. تعلیم و تربیت افغانستان با یک بحران بسیار جبران ناپذیر مواجه هستند. و بحث دیگه مسئله برخورد تبعیض‌آمیز است که به هیچ وجه قابل توجیه نیست، واقعا قابل نگرانی است و این فاکتورها دست به دست هم میته افغانا را مجبور میسازه که افغان کشور خود کشور عزیز خود ترک کنه.
بله راموسپور صاحب، چون مهمانای ما زیاد است، بعضی دیگر هم در خط هستن شنونده، از این خاطر یگان وقت مجبور میشم قطع کنم. انشالله وقت کافی داریم، کل مسائل صحبت خواهد کردیم. گفته شما اگر یک رای چاره پیدا نشه حداقل روی رای چاره ها صحبت خواهد کردیم. دکتر صاحب آزاد، شما آقای خاموش شنیدین و دکتر صاحب عبدالقدوس صادق، اونا هم یکی از شنوندگان دائمی ما و کسی هستند که اینستیتوت تعلیمات و مسلکی تکنیکی دارن، برای اونا هم فرصت میدیم منتها اونا هم گوش کنن یک کمه. که آزاد صاحب شما شنیدین روی راه های حل اگر زیادتر صحبت شود، یک موضوع آقای خاموش مسئله ای را گفتن که کسایی که در رژیم های سابق کار کرده بودن و یعنی اگر دوستای طالب نباشن برای اونا کار نیست، به نظر شما یک امکان دیگه نیست که در داخل برای اینا خودشان اگر دست به کار شوند بدون سرمایه هم بتانن بر خود کار ایجاد کنن؟ یک موضوع. موضوع دوم، عفو عمومی اعلان شد از طرف طالبان تا جایی که من میفهمم گفتن که اینا انتقام و کینه نمیگیرن، منتها میبینن که در عملی کار عملی نمیشه. شما در مورد چی گفتنی دارین دکتر نجیب آزاد؟
آقای نظر، زمانی که ما از عفو عمومی صحبت میکنیم، تعریف حقوقی آن بر اساس مبنای عدالت انتقالی میباشد. اگر از عفو عمومی صحبت میشود، پس طالب باید اولین شخص میبود که خودش به عدالت انتقالی حاضر شود، چون در مقابل طالب ملت عرایج داره، یعنی طالب جوابگو بوده دیروز هم امروز هم. لحاظا او یک شعار بوده، یک شعار سیاسی بوده، یک شعار دیکتاتوری بوده که هیچ جنبه عملی نداشته. بحث دوم این است، هر زمان به خصوص در 4 دهه گذشته، بدون از این نظامی که در 20 سال گذشته ما داشتیم، بدون از این که با وجود از این که مشکلات خیلی زیاد داشت، بدون از این نظام اکثریت نظام های افغانستان در 40 سال گذشته از راه تفنگ و جنگ آمده و هر گروهی که از راه جنگ، از راه زور و تفنگ به قدرت میرسد، از اونها ما نمیتوانیم توقع داشته باشیم که به تمام حقوق بشری، به تمام عرفا و اصول افغانی اونا متحد باشند، که طالب دیروز هم نبود امروز هم نیست. این که سوال بخش دیگر سوال شما که آیا این مردم میتواند بدون همکاری دولت یا بدون دولت خود نیست آنجا، اما حاکمیتی که وجود دارد اینا خودشان کار کنه بدون سرمایه‌ای که داشته باشند، نه خیر، هیچ امکان نداره. در هر کشوری، حتی در کشوری که شما هستین فعلا، در کشوری که ما هستم، اگر اینجا دولت ها به خصوص حکومت یا قوه اجرایه برای مردم زمینه کار را مساعد نکنه، زمینه کار به این معنا نیست که ما اونا تن پول بتن، اما از نگاه حقوقی مسئولیت کاری اگر وجود نداشته باشد، چوکات کاری وجود نداشته باشد، تعریف حقوقی برای زمینه سازی کاری و سرمایه گذاری وجود نداشته باشد، اگر یک شخص سرمایه میلیونی دلار هم داشته باشد، اون نمیتواند سرمایه گذاری کند، چون آنجا مسئولیت حقوقی موجود نیست. آقای خاموش و هزاران صدها هزار جوانای دیگر مثل آقای خاموش که نه پول دارد و نه هم روابط دارد و نه هم طالب هستند، اگر سرمایه هم می داشتن نمی توانستند در افغانستان سرمایه گذاری کنند، چون برای سرمایه گذاری اونا باز نیاز دارد که در همو حاکمیت را بنگش بزند، برای جواز، برای فعالیت کار، برای سرمایه گذاری، برای بسیاری از موارد است که همش مسئولیت و متاسفانه بگویم در چنین وضعیت نه تنها مسئولیت، صلاحیت آن گروه است. در زمانی که آن گروه آنقدر تبعیض آمیز با شما برخوردشان باشه، شما نمیتونید که آنجا کار کنید. لحاظا حل این مسئله، حل این چالش تنها و تنها ما میتوانیم بگوییم که آن وقت امکان دارد که یک نظام، یک ساختار سیاسی مشروع آنجا باشد که از خود تعریف داشته باشد و برای مردم تعریف داشته باشد، مسئولیت و مکلفیت ها را اونا تعریف کند، صلاحیت ها را تعریف کند و مردم در پهلوی آن نظام باشد. در زمانی که حاکمیت طالبان را صحبت میکنیم، مردم از اونا فراری هستند، چون این نظام، تعریف این نظام، همون نظام سیاسی ایدئولوژی را بگوییم، ایدئولوژی استبدادی است، یعنی توتالیتارین است، که ای که در هر گوشه جهان باشد اونا تنها و تنها تمام امتیازات را، سیاسی، اقتصادی و نظامی را به گروه خود تقسیم می کند و بالای مردم از طریق زور اونا حاکم می شوند که امروز ما شاهد هستیم. لحاظا ما نمی توانیم گفت که بدون همکاری و بدون مسئولیتی که یک گروه حاکم در یک کشور داره، بدون همکاری اونها، بدون مسئولیت هایی که اونها دارن، اونا را نپذیرن، هیچ امکان نداره که مردم عام بدون همکاری و اون مسئولیتی که نظام داره یا گروه سیاسی دارد، بدون همکاری اونها هیچ امکان ندارد که اونا کار کند، اونا سرمایه گذاری کند، اونا برای خود یک لقمه نان پیدا کند. این خیال است، خواب و خیال است متاسفانه.
خب آل سیب عبدالقدوس صادق، خوش آمدین سیب.
سلام خدمت شما و میهمانان گرامیتون. عبدالقدوس صادق هستم، رئیس و مؤسس انستیتوت تعلیمات تکنیکی و مسلکی هیره کاردان در هرات.
خب آقای صادق، شما در مورد کاریابی و مشکلات کاریابی اینا برنامه های گذشته ما هم بعض مسائل به زبان آوردین. IOM همی سازمان بین‌المللی مهاجرت گفتن 8 میلیون افغان در 4 سال گذشته افغانستان رو ترک کرده و تقریبا اکثریتشان به خاطر مشکلات اقتصادی بوده از یک طرف، و همچنان تعداد زیادشان میگه از خاطر نبودن مکتب و دختر خانما مجبور شدن برن به خارج. حالا از شما بشنیم، شما گفتین که انستیتوتان میخواین بسته کنین و برین، اگر از زبان خودتان بشنیم که مشکل شما چی است؟
و واقعیت هم چیزایی که شما و دوستا میمانا امشو ازار کردن چیزای بسیار مهمی بود و موضوعاتی بود که واقعا فعلا ما در داخل افغانستان بیار مشاهده میکنیم. یکی از علتهایی که امروز مردم از افغانستان ترک میکنم، یکی فقر اقتصادیه که در طول همی 45 سال این مشکل بوده. مثال جنگ و ناامنی هم در گذشته بود، اما فعلا درست رسانه ها جنگ و ناامنی بروز نمیده، اما به صورت مخفیانه خیلی زیاده. دیگر نبود بازار کار، فرار سرمایه های
دکتر سیب صادق، یک لحظه اگر به من اجازه بدین، یک شنونده ما خواهش جدی کرده که من به نماز میرم، نماز قضا میشه مسجد، اگر به من یک دقیقه وقت بدین. توخی صاحب است، با اجازهتون، حاجی صاحب توخی بزرگ ماست، بر از اونا نمازشان قضا نشه. بله توخی صاحب، خوش آمدین به برنامه.
تشکر شما دارید نظر صاحب. ما نظری ما است که در افغانستان البته مشکلات موجود است، این سال میوه ها و باغ های ما اقتصادش خراب شده، از بین رفته و مردم ما هم از بیکاری رنج میبره. بعضی ها خب باز هم در افغانستان همونطور مشکلات هم نیست مثل که مردم میگوید. چرا که ما در اینجا در ولایت خود مردم رو میبینیم که همگی یک کار پیدا میکند، بعضی دکانی میکند، بعضی دکانداری میکند. ما خود دکاندار هستیم، پیشتر هم هیچ روپیه یک حکومت نخوردیم، نه از جمهوریت و نه از امارت. اقتصاد ما بعضم نرمال است الحمدلله، موتوریست پیدا میشه که بچه و امام میخوره.
جوابتان میشنن، موافق باشین، نمازتان هم قبول. صادق صاحب بتین بفهمین، ادامه بتین صاحب. آقای صادق،
برای ادامه صحبت های جناب توخی صاحب من میخوام بگم که مو یک مثال تیر میکنم، میگم حتما نفس فلانی از جای گرمی بدر میشه. به این ما افغانستان 40 میلیون جمعیت داره، به این 1 میلیون یا که صبح و شام خود داره یا دست یا داخل کار دولت یا بالاخره کاروبار داره، او مثلا او مهم نیه. من خودم بالای 65 نفر کارمند داشتم در زمان حکومت جمهوریت، البته من در زمان جمهوریت هم استاد پانتون بودم، در این زمان امارت هم فعلا استاد پانتون هستم و اما خصوصی. خب این مهم نیه که مثال من چی میخورم شب، اما مهم اینه که کسایی که واقعا پیش ما کار میکرده و یک نفر لیسانس ماستر امروز دست به گدایی میزنه. همه مردم هم به خارج نرفتن طوری که دوستم آقای توخی گفتن، از 100% کسایی که به خارج که متقاضی خارج بودن 10% اینا رفتن. من کسی که امروز به افغانستان دو نهاد بسیار بزرگ اینجا تاسیس کردم، بیش از 4 لک 5 لک دلار سرمایه خودم سرمایه گذاری کردم، امروز من نتونستم تا فیلم به خارج برم. و کسایی که یک کارمند دی بود چگونه میتونست به خارج بره؟ از هر شهر شاید ما 10 تا یا 20 تا ترجمان داشته باشیم، از هر شهر یا از هر ولایت بزرگی ما شاید 20 تا یا 30 تا کسایی بوده که به رسانه ها کار میکرده. دیگه تمام مردم دی در حکومت کار نمیکرده، مثلا یک معلم بوده، یک استاد پانتون بوده، مثلا یک کسی بوده که حتی به اردو پلیس هم کار نمیکرده، به یک ریاست مثلا اطلاعات و فرهنگ کار میکرده، به یک ریاست دیگه کار میکرده. این به این معنی نیست که او مثلا توپی از حکومت جمهوریت بخورده، امروز نه کسی رو سر کار میبره و نه هم کسی صدای ازش میشنوه.
شماره واتساپ رادیوی آزادی 00420720011 و همچنان شماره واتساپ گردانده رادیو آزادی 00420-2578-47-773 و یا 00420-774-777